خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به قضیه وجوب تحصیل معرفت و تعلم که مرحوم آخوند و شیخ اینا رو تو مقدمه واجب در ذیل همین مقدمات مفوته آوردن. یکنده مقدمات رو دو بخش کردن، تعلم و غیر تعلم. بعد غیر تعلم رو یه بحث کردن که مرحوم آخوند اونجا عقل رو حاکم دانست، وجوب ارشادی قائل شد. ما هم مثلا همین رو شدیم، ما هم همین رو بردیم که نتیجهش این میشد که یک ضابطه کلی اینه که ما اگر بدانیم غرض ملزمه ای مولا دارد ولو الان وجوب لفظی نسبت به اون نداشته باشیم، همون علم ما واقع رو در ظرف خودش منجز کرده. و این که شما الان یه مقدمه ای رو نیاوری که بعدم بیای بگی قدرت ندارم، یا مانعی ایجاد کنی که بعدم بیای بگی خب قدرت ندارم، اینا عذر تلقی نمی شود الا ما خرج من دلیل. که نمونه بارش همون بحث مسئله هشت اجناب و نفسه بود، یادتونه؟ این یه طرف بحث رو تمام شد. بعد اومدیم طرف دوم، بحث تعلم بود که قضیه تعلم چی میشه. در قضیه تعلم هم آخوند وجوب عقلی رو قائل شد و گفت اینجا هم تعلم لازمه، منتها ادله قضیه وجوب تعلم با ادله بقیه مقدمات مفوته بگید فرق میکنه. توی لذا ممکنه کما که خیلی ها تو اون قسم اول مفوته ها وجوب رو قبول نکردن، اینکه ضابطه کلی اینه که تفویت واجب اختیارن لا یجوز ولو خطاب لفظی وجود نداشته باشه، اینو قبول نکردن. تو فتوا هم دیدید خب خیلی ها این فتوا رو ندادن، عکسش فتوا دادن دیگه، درسته؟ خود اون جواز علل قاعده دیدن. ولی توی قضیه تعلم چون یه ادله دیگه اضافه میشه که اون جان نیست، ما نیدیم تا حالا کسی تعلم رو انکار کنه. اختلافاتی هست کما اینکه دیروز هم به مسئله 28 عروه ارجاعتون دادم، ببینید اختلاف هست، اما کسی بیاد کلن وجوب رو انکار بکنه، وجوب تعلم رو انکار کنه، یه همچین چیزی نداره. این ادله فرق کردن. علی‌ای‌حال آخوند قائل شد که علم و تعلم اگر از مقدمه مفوته باشد، یعنی بعدا امکان تعلم وجود بگید نداشته باشه، لازم و تحصیل میشن به خاطر این حکم عقل. و اگه طرف تحصیل نکنه و در ظرف خودش دچار غفلت بشه، اون غفلت عذر تلقی نمیشه. ولی یه بحثی هم هست که این وجوب حالا وجوب طریقیه یا نفسی تحیوی یا چی چیه که حالا اشاره شد کرده آخوند نفسی تحیوی میگه، اما در نفسی تحیوی آخوند که منظورش چیه دو تفسیر هست. یه تفسیری که منظور آخوند از نفسی تحیوی همون طریقیه، نفسی که میگه در مقابل غیریه، یعنی وجوب از غیر نگرفته. تحیوی که میگه یعنی اقاب مستقل نداره. و این خصوصیات میشه همون طریقی، چون طریقی هم وجوبش از زد طریق نمیگیره، او به زد طریق تنجز میده. از اون طرف هم خود طریق استحقاق اقاب نداره. یه تفسیری بود که نه، آخوند که میگه وجوب نفسی یعنی خودش مصلحت داره، بعد تحیوی یعنی اقاب نداره، پس تو نفسی تحیوی یه معنایی رو اراده کرده، یعنی چیزی که خودش مصلحت داره و در عین حال استحقاق اقاب نداره. که اگر این بوده باشه این یه چیز غیر از طریقی میشه، دقت میکنه، چون در طریقی مصلحت در ذات طریق. حالا ایا این دو تفسیر هم بود، اینا راجع به آخوند. بعد اومدیم سراغ مرحوم نائینی. مرحوم نائینی چند تا حرفش رو خوندیم، چند تا شد اونایی که خوندیم، حرف اولش این بود که اصلا شما بحث تعلم رو تو مقدمه مفوته نیارید، همون بذارید آخر اشتغال که خاتمتون فی شرایط الاصول رو میارید، اونجا راجع به تعلم بحث کنید، همونجا بحث کنید، اونو اصلا نیارید تو مقدمات مفوته. چون ملاک اینجا با اون ملاک تعلم با بقیه فرق میکنه، اصلا اون بحث ذیل مقدمات مفوته بحث تعلم بگید نیاد، تو مقدمات مبتدا صغریات بحث قدرت رو بحث کنید، تعلم که ملاکش ادله وجوب فحصه اونو بذارید تو همون خاتمه بحث کنید. در اینجا نیارید که ما در این قسمت با نایلی موافق نبودیم و معتقد بودیم همون حرف بگید آخوند و شیخ درسته، چون مسئله اینجا رو هم میگیره، موضوع تعلم هم میگیره، غرض ما هم هر دو میگیره، قایت هم ادله فرق میکنه. با تفاوت دلیل ما میز نمیدیم، ما میز رو با ما که توی علوم عالی با غرض میز میدیم، شما نایمی هم که با موضوع میز میدید، آخوند هم که مطلقا با غرض میز میده، چه عالی چه حسنی. رو هر سه گروه باید بیاد تو همینجا بحث بشه، چون مسئله مقدمه و فرطه که مقدمه ای که اگر الان شما انجامش ندید زل مقدمه در ظرف خودش فوت میشه. حالا یه مقدمه میشه تهیه ویزا و پاسپورت یا عدم ایجاد مانع، مثلا همین مثلا کاشت مو ناخود یا مثلا ریختن آب یا اجرام و نفسه. یه مقدمه هم میشه تعلم و ترک تعلم، که اگه الان تعلم نکنی تو ظرف خودش نمیتونی واجب رو بگیری. برای موضوع اینجا رو هم میگیره، غرض هم اینجا رو میگیره، چون غرض این که ما میخوام ببینیم، خواهیم ببینیم آیا یک وجوبی میتونیم توی داشته باشیم که در عین این که وجوبی از ذل مقدمه هنوز فعلی نشده بالخطاب اینها وجوب فعلی پیدا کنن یا نه. ما اینو میخوام، این غرض هر دو رو میگیریم. بنابراین چه رو شما که موضوعی هستی شما نایدی، چه رو آخوند که کلن غرضیه، چه رو مسلک خودمون که تو آلیا غرضیم، تو اسالیا بگیم موضوعی، اینا باید همینجا بحث بشه نه جای دیگه. ولی خب چون ادله این دوتا با هم بگیم فرق میکنه، باید مقدمه بده دو بخش بشه، یه بخش غیر تعلم یه بخش تعلم، که آخوند اینا همین کارو کردن و به نظر ما کار درست کرد. مطلب دوم همینجا سوال داری؟ اون ربطی به این بحث نداره، اون هیچ ربطی نداره، اونم باید بسهمه فهم، چون اون یه بحث جداست. اول اصول بحث کردیم که اصول چند بخش بشه، مباحثش دو بخشی بشه، یعنی یه مقدمه، یه مباحث الفاظ، یه مباحث عقلیه با یه خاتمه، اینجوری باید بحث بشه یا چهار بخشی، یعنی بعد مقدمه یکی صغریات ظهور بیاد که میشه مباحث الفاظ، یکی ملازمات عقلیه حجج بیاد که میشه مباحث ملازمات، بعد یک کبرای حجج در ادله اجتهادی بیاد، بعدم یه اصول عملیه بیاد، آخر سر هم یه خاتمه بیاد. که این نرز نظر کی بود؟ نه بود مظفر که صاحب این نظر نبود، ولی کی بود؟ اصفهانی بود. بعد اونجا ما بحث کردیم و گفتیم همونی که اصفهانی میگه درسته و همین سیستم باید عمل بشه، فقط مباحث تعادل تراجی یا تعارض ادله باید بیاد توی مباحث حجت، نه توی خاتمه جداگانه، که اینو قبلا گفتم. همون سال اولی که تعمیدی‌های شهیدی رو میگفتیم زیر همون خاتمتون فی تعادل و تراجی رسائل یا المقصود الصامن در کفایه، سال اولی که تعمیدی شروع شد اینو من بحث کردم گفتم اون بالا اونه. در نتیجه مقدمه مفوته هم باید بره تو مباحث عقلیه، چون رو ملازمه داره بحث میکنه و اونجا باید بحث بشه. کاری به بحث الانی که نایینی و اینا دارن نداره، الان بحث نایینی نیست که این بره تو مباحث حجت یا بره توی مباحث الفاظ، بحث اینه که این ذیل مقدمه مفوته باید تعلم بیاد یا تعلم ذیل مقدمه مفوته نباید بیاد. حالا میخوای شما مقدمه مفوته رو تو مباحث حجت بیاد، میخوای تو مباحث الفاظ بیاد، فعلا بحث سر او نیست. روشنه؟ پس دوتا بحث جداست، یکی دو بخشی چهار بخشیه، سال اول تعمیدی بحث کرد. یه بحث اینه که حالا با اون کار نداریم، این مقدمه تو مقدمه بیاریم یا نیاریم تو مقدمه واجب. روشنه؟ این الان محل بحث و اختلاف دایدی ها خود حله. خب برگردیم به بحث مرحوم نایی. پس این گفت دوتا اینا جدا بشیم که ما نفذ بشیم. دو بایی مطلب مرحوم نایی این بود که اومد گفتش که توی مقدمه مفوته وجوبش از کجاست. مرحوم نارینی معتقد بود وجوب تعلق وجوب عقلیه، روایات ارشادیه، منتها وجوبی که خود عقل ثابت میکنه چه نوع وجوبی است برای تعلق؟ وجوب طریقی. در سایر مقدمات مفوتت چه نوع وجوبی را عقل ثابت میکرد؟ ارشادی. غیری نمیشه اینجا، غیری که از زبان نیامده. آره ارشادی. چه فرق میکنه ارشادی و غیری و طریقی؟ در ارشادی اثری در تعذیر و تنجیز نداشت، نه با واجب ارشادی بر منجزها اضافه میشه و نه با عدمش از منجزها بگید کم میشه. اخبار حقیقتش اخبار به امور منجزه، ولی طریقی میاد منجز میکنه، تنجز میده، منجزه، برعکس غیری که تنجز میگیره. در بحث قبل در غیر تعلق مقتضای دلیل عقلی اگه قبول میکردید که ما قبول کردیم، خود نارینی هم قبول کرده، وجوب ارشادی بود. چرا؟ چون میگفتیم همین که شما علم داری به این که ذل مقدمه در ظرف خودش منجز میشود، واقع را در حق شما منجز کرده. فکر نکن این که الان این شرط را تحصیل نکنی یا فلان مانع را بگید ایجاد بکنی بعدن اون تنجز را برمیداره و برای شما عذر تلقی میشه، چون این فکر نکن. بحث قبلی اینجوری بود، لذا وجوب مثلا گرفتن ویزا و پاسپورت تنجز به حج نمیداد، تنجزم بر نمیداشت، خودشم که مصلحت و مفسده مستقل نداشت، میشد وجوب بگید ارشادی. اما در اینجا اینطوری نیست. در اینجا این که امکان دارد مجتهد از طریق آیات و روایات یا مقوعق و مقلد از طریق فتوای مجتهد واقع را بفهمد، همین و این واقع را در حق او منجز میکنه. پس تنجز میده، میشه وجوب طریقی. روشنه؟ لذا دلیل عقلی در سایر مقدمات مفوته وجوب ارشادی رو اقتضا میکنه، در تعلم وجوب طریقی رو اقتضا میکنه. این فرمایش دوم مرحوم نارینی بود که ما اینو قبول داشتیم و میپذیرفتیم. فرمایش سوم مرحوم نارینی هم نه، این حرفا غلطه، اینا اصلا اساس نداره. معنای ارشادی یه معناست، طریقی یه معناست، نفسی یه معناست. حالا هر دلیلی باید معیارش رو نگاه کنیم با کدوم جور در میاد. این نیست که هرچی عقلی باشه ارشادیه یا هرچی ارشادی باشه. اگه قلبه میخوای بگی درسته، ولی این که حتما عقلی شد بشه ارشادی نه. الان ببین آقا جون، مثلا قوه زوم هم عقلی هم ارشادیه، درسته، ولی که حالا دلیل نمیشه که هر جا عقلی باشه حتما اونورم باید ارشادی باشه. مثلا خدمت شما عرض شد الان اشتراط، یا هر جا ارشادی باشه حتما عقلی باشه، بعد بلاک رو کنترل کرد. الان اون ورشم تازه اشتراط رشاد چیست؟ اشتراط بلوغ در متعاقدن، عدلش نقلیه ولی روایت ارشاد به شرطیت هم، درسته؟ پس این چون نیست خب همین، پس نه ارشادی هستن اما عقلی نیستن. حالا ایهان آقا جان، این که بگید نقلی میشه ارشادی، عقلی میشه بگید مولوی، نه آقا جان آره نه این چون نیست. عدله هست معنا داره، دلیل میخواد عقلی میخواد نقلی. اگر خودش استحقاق اقام میاره وجوب و حرمت نفسی داره، اگر تنجز میده به اون چیزی که استحقاق اقام داره طریقیه، از او تنجز میگیره غیریه، تأثیری در تنجیز و عدم تنجیز نداره، فقط اخبار اقام هم نداره خودش، این ارشادیه. این معیاره. حالا هر دعینی اومد با این مسئله میشه. مطلب بعدی مرحوم نوینی پس این عقلی بود ولی طریقی بود. مطلب دیگه بود که این دلیل عقلی رو توضیح بدیم کامل در تعلم. استدلال مرحوم نوینی بود که ما دو مرحله داریم، یه مرحله وظایف مولاست، یه مرحله وظایف عبد. مرحله ای که وظیفه مولاست اینه که مولا که عالم مصالح و مفاسده بر اساس علمی که داره احکام رو انشاء کنه، این یک، و بعد اون احکام رو به ما ابلاغ کنه، این دو. بعد از ابلاغ وظیفه مولا تمام میشه، وظیفه ما شروع میشه. وظیفه ما هم دو مرحله داره، اول تعلم اون احکام ابلاغی است و بعد اجرای اون احکام. این تعلم هم دو سلخ وجود داره، یه وجوب کفایی داره که برای مجتهدینه، یه وجوب عینی داره که بر خود فرده و نسبت به مسائل مبتلابه خودشه. یعنی هر کی مسئله مبتلابهش رو باید بره یاد بگیره، باید بره بفهمه که شارع اینجا چه حکمی رو انشاء کرده بوده و ابلاغ کرده بوده. مجتهد بود با رجوع در ادله به دست میاره، مقلد بود از فتوای مجتهدش به دست میاره. این یه وجوب. یه وجوبی هم هست که کفاییه، که اونجا بحث مبتلابه خودش نیست، او یه مسئولیتی رو قبول کرده و این مسئولیت این بوده که من میرم تفقه در دین میکنم، دین رو میفهمم، بعد به هر کسی اون مقداری رو که نیاز داره بگید در اختیارش میذارم. مثل پزشکی که میره طب میخونه، بعد هر بیماری که میاد متناسب با بیماریش بهش نسخه میده. اینجا این مسئول قبول کرده، حالا که قبول کرده دیگه نمیتونه فقط به مبتلابه های بگید خودش نگاه کنه. چیزی که مبتلابه کسانی که به اون مراجعه میکنن بود، اون رو هم باید بره به دست بیاره و عرض کنه. تا اینجا گفتیم، ولی خب هر دو وجود، چه اولی که عینیه چه دومی که کفاییه، هر دو وجود چی هم؟ بگید نایلی میگفت چی هم؟ طریقی هم. بابا جون کجایی دیگه صلوات بفرستی؟ اللهم صل علی محمد. هر دو طریقی هم، تو کجا رفتی؟ اما حالا تا اینجا معلوم شد که هر چیزی که اطمینان دارم مبتلا به همه باید برم یاد بگیرم، و اگر مبتلا به پیروان کسانی است که من مراجعه میکنم، وجوب کفایی بر منه که برم یاد بگیرم و چه بسا یه جایی هم اگر کس دیگه نباشه عینی هم بشه. خب درسته تا اینجا؟ این یه حرف. یه جایی هم علم دارم یا اطمینان دارم که محل ابتلای من نیست، خب دیگه تعلمش بر من تو وجوب عینی لغوه. اگر اطمینان دارم که محل ابتلای مقلدینم نیست یا مراجعینم هم نیست، وجوب بگید کفاییش هم در حق من دوباره لغوه. تا اینجا معلومه، روشنه؟ اما اگر یه چیزی رو نه اطمینان دارم به مبتلا به بودنش، نه اطمینان دارم به مبتلا به نبودنش، اینا رو چیکار کنیم؟ حالا جاهایی که اطمینان به ابتلا ندارن، اطمینان به عدم ابتلا هم ندارن، ولی شک دارم، احتمال ابتلا میدن، آیا اینها رو هم باید یاد بگیرم یا یاد گرفتن اینجا لازم نیست؟ روشن سا. مرحوم نائینی در پاسخ به این سوال تذبذب داره، یعنی در دور اولش با دور دومش جواباش فرق میکنه. چند جور جواب؟ ببینید سه جواب اینجا هست کلا. یه جواب اینه که حتی اگه احتمال ابتلا هم میده باید یاد بگیره، کلن باید یاد. یه جواب اینه که جایی که احتمال ابتلا میده یاد گرفتن دیگه واجب نیست، برعکسه. یکی هم تفصیله، اگر اونی که احتمال ابتلاش میده در نزد نوع مردم آمل بلواز، باید بره یاد بگیره. اگر در نزد نوع مردم آمل بلوا نیست، من لازمش برم یاد بگیرم، جایی که احتمال میدم آمل. روشن سا؟ خب دلیلا چی بوده؟ اونایی که میگفتن ابتلا لازم هست، رو بگم اول احتمال ابتلا، ادعای دوتا ما این برشان، اونایی که میگفتن لازم نیست دلیلشون چیه؟ استصحاب عدم ابتلا. اونایی که میگفتن در مواردی که ما احتمال ابتلا رو میدیم تعلم لازم نیست، دلیلشون استصحاب عدم ابتلا که یه استصحاب استقبالیه، یعنی الان یقین دارم مبتلا به هم نیست، شک دارم آینده مبتلا به هم می شود یا نمی شود، الان استصحاب می کنم عدم ابتلا رو، چرا که الان برای من اثر داره. استصحاب عدم ابتلا به این واقع در آینده باعث میشه که من موضوع پیدا کنم برای این مطلب که میگم بس تعلمش بر من لازم نیست. روشنه؟ به اینا میگن استصحاب استقبالی، یعنی مستصحاب مال الان نیست، مال آینده است، شک مال آینده است. پس اونجاهایی که اطمینان داریم که مبتلا به خودمه بر من وجوب عینی داره، و اونجایی هم که اطمینان داریم که مبتلا به کسانی است که بر من مراجعه خواهند کرد، اینجا بر من وجوب کفایی داره، و اونجایی که اطمینان دارم محل ابتلاء من نیست بر من وجوب عینی نداره، و اگر اطمینان دارم که محل ابتلاء مراجعین هم نیست بر من وجوب کفایی نداره. اینا رو همه قبول بود. دعوا این بود که اگر جای این علم و اطمینان نبود شک بود، احتمال میدادیم مبتلا به هم بشه، احتمال میدادیم نشه. اینجا وظیفه چیست؟ سه قول بود. یه ده گفتن جایی که احتمال میدی تعلم لازم نیست، دلیل اینها استصحاب عدم ابتلا بود، بشد این استصحاب استقبالی. حالا بخواهم بگم ولی سه قوله بس همه قبول ندارم، قرار بحث بشه. قول دوم میگه که تعلم لازمه مطلقا، که اینا هم دو دسته میشن، دلیل عقلی دلیل نقلی، دو جور دلیل دارن، دلیلای عقلی دلیلای نقلی، این هم دو. یه سری هم که تفصیل میدن بین آمول بلوا و غیر آمول بلوا، میگن اگه شما احتمال ابتلا دادی منطقه مسئله آمول بلوای بین مردم بود، اینجا وجوب پیدا میکنه، ولی اگر آمول بلوا نبود اینجا استصحاب عدم ابتلا جاری میشه و وجوب پیدا نمیکنه. قول دوم اونایی که میگفتن مطلقا وجوب تعلم داره، یعنی جایی که احتمال ابتلا میدی باید بری یاد بگیری، اینا هم دو دسته ادله داشتن، یه سری ادله عقلی، یه دلیل عقلی، یکی هم ادله نقلی، اطلاق ادله نقلی که حالا سرش بحث کنیم.
فقط تو تعلم
نه، اینا همه تو تعلم، او مقدمات مفوته غیر تعلم دیگه اصلا تفصیل بین مبتلا به و غیر مبتلا به این حرفا توش نبود. بابا سوال این بود که اگر احتمال ابتلا بدن در سایر مقدمات بوده بحث ابتلا نبود، شما علم داشتی که در ذوالحجه حج بر شما منجزه و بعد اون زمان هم به ویزا و پاسپورت نمیدن، بحث قبلی بود، آیا الان باید تایید ویزا و پاسپورت کنی یا نه؟ اصلا صحبت ابتلا آدم ابتلا نبود. نه دیگه، چجوری میگفتید؟ اونجا میومدیم میگفتیم با شرط متأخر درست میشه. یادتونه؟
احتمال مفبت بودن.
احتمال نه. باید به حدی باشه که شما بتونید به صورت موجود علمی به نحو شرط متأخر تفویت الواجب فی ظرفه رو داشته باشید. طبیعتاً به صرف احتمال که دیگه در حد علم و اطمینان نیست، چون این چیزی نمی اومد، براءت جاری بود. نه دیگه منجز نمیشد. علمی که داشتی، ببین ما چی بودیم، علمی که داری که بعداً در ظرف خودش غرض ملزمه داره، خود علم واقع رو در حق شما منجز میکنه، مگر اینکه خود شارع بیانی بیاره. لذا عقل میگه تو اگه الان شرطشو نیاری انجام ندی، یا مانعی بیاری بعدن بگی من قدرت ندارم، این عدم قدرت عذر نیست. اونجا بحث نمیده. بنابراین اگر دیگه منجز نیست دیگه تمام میشه. براءت جاری.
چرا براءت میگم؟ ولی احتیاج
نه دیگه بابا، وقتی براءت باشه که احتیاج نمیاد که. موضوع وجوب احتیاج نبوده مؤمنه. جایی که رفع ما لا یعلمون بتونه بگید جاری بشه که احتیاط واجب نمیشه. در اونجا ما چون بودیم علم به غرض ملزمه داری علم واقع رو منجز میکرد، جلوی براءت رو میگرفت، مگر خود شارع بیان میداد. اون علم باعث تنجد واقع میشد. وجوبی که میگفتیم ارشادی بود، یعنی عقل میگه فکر نکنی الان تو شرط رو انجام ندی یا مانع ایجاد کنی اون واقع در ظرف خودش از تنجز میفته. نه، همین علم به غرضت واقع رو منجز کرد. اونجا بحث این شکلی بود و مخالفین ما که این علم به غرض رو قبول نداشتن، قبولشن میدن علم به غرض تنجز نمیاره، فقط خطاب میاره. میومدن میگفتن نه، از اول براءت جاری میشه، جواز علی قاعده است. یادتونه اونجا بحث این بود. بنابراین اگر علم نبود، ما هم مثل اونها رفع ما لا یعلمون را جاری میکردیم و به اصطلاح اون تحصیل مقدم خدا را لازم دستیم. اون علم یا اطمینانه منجز میکرد، علم یا اطمینانه به غرض ملزمه. این مالا اونجا. اما اینجا ادله فرق میکنه. اینجا ما یه دلایل نقلی داریم که بحث اطلاقشون بگید مطرحه، که اگر این اطلاقات تمام بشود وجوب تعلم ثابت میشود و نوبت به استصحاب عدم ابتلا بگید نمیرسه. این از این بر. از اون بر کسی هم که قائل به عدم جواز نقلیه، ترک تعلمه، جواز ترک تعلمه، اینجا براءت مطرح نمی کنه. یه استصحاب داره که بالاتر از براءته، استصحاب عدم ابتلا رو مطرح میکنه تا موضوع درست کنه برای حکم عقل به عدم لزوم تعلم در مسائل غیر مبتلا ده. یعنی میخواد موضوع زواسرشای درست کنه. لذا این بحث شک در قضیه تعلم با بحث شک در سایر موارد مقدمه مفوته قصه چی میشه؟ متفاوت میشه. و حالا خود ما هم خواهید دید در ناینی حتی مدعاش همینی دلیلش فرق میکنه. در تعلم میگیم احتمال ابتلا هم میده به احتمال اغلایی، باید تعلم کنه. در اینکه سایر مقدمات مفوته میگیم اگر علم یا اطمینان به غرض ملزمه مولا در ظرف خودش نداره، تحصیل مقدمه لازم نیست. چون حالا یکی یکی کلاً منظور
شما هم
احتمال اوغلایی بود. احتمال اوغلایی، چون اطمینان خودش حجته، یعنی احتمال خلافی که اطمینان ظاهر نکنه حجت ضربه نمیزنه به حجت. خب اما یکی یکی، اول بریم سراغ استصحاب عدم ابتلا که قائلین به جوازه، بگید ترک تعلم در موارد شک که در ابتلا بهش استدلال میکنن. اول اینا چی میگن؟ اینا میگن مگه شما قبول ندارید که عقل میگوید مبتلا به را باید تعلم کرد، غیر مبتلا به تعلم وجوبی ندارد، لغو است؟ میگن قبول ندارید. حالا شک داری؟ خب استصحاب کنید عدم ابتلا را، با استصحاب عدم ابتلا موضوع درست میشه برای حکم عقل به عدم لزوم تعلق. درسته؟ حفظ شد. این چه جور استصحابیه؟ این استصحاب استقبالیه، یعنی مشکوک شما مال الان نیست، مشکوک شما مال آینده است، مشکوک شما مال آینده است، ولی چون الان برات منشأ اثر استصحاب رو جاری میکنی، الان در مقام عمل متحیر ماندی که تعلم بکنم یا نه، چون نمیدونم بعدن مبتلا به هم میشه یا نه، استصحاب میکنم عدم ابتلاء الان رو برای آینده که اثر داره برای همین الان که تعلم الان واجب نباشه، میگم یه حساب استقبالی، فهمیدید؟ خب این نظر مراجع در یه دوره نانی رو قبول کرده بود و با استصحاب عدم ابتلاء قائل به بگید جواز ترک تعلم شده بوده، یا بگو وجوب تعلم رو محدود کرده بوده به مسائلی که علم یا اطمینان داریم به اینکه اینا مبتلا به هستن یا مبتلا به خواهند شد. مثلا روشنه این؟ حالا چه هستن چه خواهند شد؟ حالا یادم نیست کدوم اول کدوم، ولی دوتاش هست فرق میکنه تو فواید عجب. اینجا نمیفتید بعد خودش بعد به این اشکال کردن. چه اشکالایی کردن؟ یه سری اشکالا به این برمیگیره، گفتن اصلا ما استصحاب استقبالی رو قبول نداریم. یه سری اینجا اشکال ما از استصحاب قبول نداریم. شما تو روایات استصحاب کجا استصحاب استقبالی داشتید؟ همه که متیقن سابق بود، مشکوک الان بود، یقین و شک بالفعل بود، متیقن سابق بود، مشکوک الان بود. این که از این شما القاء خصوصیت کنی بریم متیقن الان و مشکوک آینده، گفتن ما اینو قبول داریم، این اصلا منکر استصحاب استقبالی هست و لذا این هم منکرن. یه اشکال اینه، روشنه؟ یه سری ها گفت، حالا اینا نقاش الان بگم یا آخر بگم چه جوری دوست دارید؟
شک الان بوده یا مشکوک الان بوده؟
شک الان، مشکوک آینده است.
نه
اینا میگن، اینا میگن در روایات شک و مشکوک هر دو الانه، هیچ کدوم مال آینده نیست. حالا یکی یکی، حالا خود اینا تو کلام ناینی اومده. نقد اینجا بگم باشه، ما این رو قبول نداریم و این حالا اشکال و جواب رو خواستید، هم خود اشکال و قائل اشکال و هم جواب اشکال در زیر استصحاب تو استصحاب استقبالی میاد. این جواب آیه تبریزی داده توی دروسم که مسائل اصول اومده. این جواب چیه؟ ببینید یه وقت شما تو لا تنقض الیقین به شک استدلالتونه که این یقین یعنی متیقن، متیقن هم ظهور در فعلیت داره یادتونه، و بعد این تیپی میرید جلو مثل شیخ انصاری. اگه اینجوری روایت رو معنا کنید، بله استصحاب استقبالی درست نیست، چون متیقن و مشکوک بالفعل نیست. اگر شما اومد گفتید که آن یقین و شک اینا مجاز در کلمه، اینا متیقن و مشکوک هست، متیقن و مشکوک هم زورش در متیقن و مشکوک بالفعل، مشکوک آینده رو نمیگیره، اشکالتون وارد میشه. ولی جای خودش خواهد آمد که ما خواهیم گفت که یقین و یقین در این روایات یعنی امر مبرم و مستحکم، مجاز نیست. شک یعنی امر متزلزل. میگه از یک امر مبرم و مستحکم به خاطر یک امر متزلزل دست نکش، و این دست نکشیدن ارتکاز اغلاست، مدعا اغلا این ارتکاز رو بر زمان تطبیق نمیدن، این تطبیقش تعبدیست. وقتی شد ارتکاز اغلا، عمومیت این روایت را با اطلاق اغلایی ثابت کردیم، و در اون اطلاق اغلایی فرق نمی کنه که مشکوک الان باشه یا آینده باشه، مهم اینه که الان منشأ اثر باشه که لغو نباشه. همین بذار بازتر کنم، هنوز منتقل نشد. در روایات استصحاب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این اشکال اول که روایات استصحاب اطلاقی نداره که استصحاب استقبالی رو بگیره، که اصلا استصحاب استقبالی اصلا حجت باشه، این به کجا برمیگرده و چرا ما این اشکال رو وارد میکنیم؟ بذار ریزتر بگم، شاید اینجوری منتقل بشه. در روایات استصحاب یه اشکالی هست که اینا مال طهارت از خبث صحیح ثانیه، صحیح اولا مال طهارت از حدثه. چجوری شما اینو به سایر ابواب تعمیم میدید؟ اطلاقی که ادعا میکنید از کجاست؟ یه وقت اینه که شما اینجوری جواب میدید که این یعنی یقین، یعنی متیقن، شک یعنی بگو
مشکوک.
بعد منتها چون در روایات استصحاب من میبینم مثلا تو مکاتبه قاسانی همین مضمون تو صوم اومده، تو صحیح ثالثه تو صلات اومده، توی روایت عبدالله بن سلام تو آریه اومده، از این جد تعمیم میدم از طهارت در حدث و خبث به ابواب دیگه. اگه دست فرمون شما این باشه که دست فرمون شیخه، به همین میزان میتونید تعمیم بدید و این میزان دیگه استصحاب استقبالی رو نمیگیرید، چون بقیه روایاتی هم که دارید اونا هم دوباره شکم استقبالی نیستن. درسته که از طهارت از حدث یا خبث به بابهای دیگه هم میرن، ولی استقبالی نیستن. روشن شیخ خدا تعلیل ظهوره، طرف داره میاد میگه که این یقین و شک، حالا بذار یکی یکی علی ظهور تابع ظهور. بابا جون ظهور ولی تا کجا میاد؟ وقتی میگه لا تنقذن یقین به شک، یعنی تا چه یقین هایی، چه شک هایی؟ آیا یعنی دعوا تو خود ظهور تعلیله؟ همه قبول دارن که تعلیل اگر بیاد تعمیم میده، دعوا اینه که میزان دلالت این تعلیل چقدره. سید مرتضایی هم که میگفت تعمیم نداره، یه قاعده فقهی مال باب طهارته، اصلا ما استصحاب قبول نمی کرد، مثلا یه ضابطه اصولی آن میگم این الف و لاماش عهدن، این یه تعلیلیست مال فقط باب طهارت از حدث و خبث، ثانیه مال خبث اولا حدث، تعلیل انکار نمی کرد، ظهورش مال این بابه، این یه علت مال حدث، این یه علت مال خبث. وقتی میخوای جواب بدی میخوای ظهور رو توسعه بدی. از کجا میگید ظهور تعلیل وسیع تره؟ یه راه اینه که بگیم همین تعلیل چون در ابواب دیگرم بگید اومده، پس محدود به باب طهارت از حدث و خبث نمیشه، الف و لام عهد نمیشه، عمومیت پیدا میکنه، سایر ابواب میگه. اگر اینجوری شما تعمیم تعلیل را، این ظهور تعلیل را به دست آورده باشید، بله استصحاب استقبالی حجت نمیشه، چون قرار خارجیت دیگه انقدر گسترش پیدا نمی کنه. اما اگر شما اومدید گفتید که نه، این روایت داره اینو میگه که یک امر یقین یه امر مبرم و مستحکمه، شک یه امر متزلزل و غیر مستحکمه، به واسطه یه امر متزلزل از یه امر مستحکم دست نکش، و این ارتکاز ارتکاز عقلایی است که به واسطه یه امر متزلزل از یه امر محکم دست نکشید. منتها عقلا وقتی که اختلاف محکم و متزلزل به زمان باشه، این ارتکاز رو تطبیق نمیدن. شارع تو روایات استصحاب داره ما میفهمونه که همون ارتکازی که در جاهای دیگه که اختلاف مبرم و غیر مبرم به زمان نبود اجراش میکردی، حالا همون ارتکاز رو توی زمان هم بگید بیاور. یعنی توسعه از باب قرینه خارجیه است فقط، بلکه علاوه بر قرینه خارجیه ارتکاز عقلایی به کبرای استصحاب، کبرای دست کشیدن از امر مبرم به واسطه امر مشکوک، اون باعث توسعه است که کی اینو میگفت؟ آخوند تو کفایه و لذا مجاز ادام دام. اینو اگر گفتی اون که دست ارتکاز که به واسطه امر مبرم از امر متزلزل از امر مستحکم دست نکش، فرقی نمی کنه که متعلق اون تزلزل حال باشه یا بگید آینده باشه، و استصحاب استقبالی هم حجت میشه. گرفتی چی شد؟ نه دیگه، وقتی که یه سر کفایه بحث استصحاب، وقتی که یک ارتکازی بود کسی اومد به من گفت طبق ارتکاز عمل کن، اگر قیدی چیزی اضافه نکنه هر آنچه که تو ارتکاز بود اینجا میاد، هر تزدیقی تو ارتکاز بود میاد، هر توسعی هم بود میاد. وقتی در ارتکاز تزدیقی نسبت به زمان امر غیر مبرم وجود بگید نداره، پس این برم تزدیقی نخواهد.
مثلا این تطبیقش تعبدیه، وقتی تطبیق تعبدیه ما باید ببینیم توی اون موردی که تعبد شده دایره تعبد چقدره.
ببینید یه وقت هست که عقلا یه چیزی رو ندارن، شارع میاد اون رو تأسیس میکنه، اینجا ما باید اکتفا کنیم به همون و هر مقداری که ظهور نبود از عدم حجیت. ولی یه وقت یه چیزی رو عقلا دارن، شارع میاد امضا میکنه، منتها این امضا باز دو جوره، یه وقت عقلا بر موردم تطبیق میدن و اون رو امضا میکنه، یه وقت عقلا بر مورد تطبیق نمیدن، شارع میاد یه موردی رو هم اضافه میکنه میگه با این موردم همون برخورد رو بکن که خودت میکردی. اینجا دیگه اکتفا نمیشه به موارد منصوصه، بلکه همین که ردی از طرف شارع بگید نیاد، هر چی تو ارتکاز عقلایی بود این ورم میاد. در تأسیس تو نیست، در تأسیس مثال بزنم، نه دیگه تأسیسی اصلا نیست اینجا، اینجا فقط الهاق، نه دیگه نمیشه، نمیشه در عباداتی که تأسیسی هم ما چون ملاک و ارتکاز رو نداریم، هر چی که هست باید خودش بود. مثال بزن
در اینجا هم
این دیگه تأسیس نیست،
نه در تأسیسیات
دیگه تأسیس نیست. الان مثال میزنم، از همون عبادتش مثال بزنم که برات واضح تر بشه. مثلا عقلای ارتکازی دارن در باب تعظیم شاعر خودشون، یه احتراماتی دارن به شاعرشون احترام میذارن، باباش بمیره عروسی نمیگیره، نه توی جشن عروسی بچهش لباسی ها نمیپوشه، دوستشو احترام میذاره، اینا رویه عقلاست. بعد اینا تو مراسم خودشون اینا رو دارن، ادله میاد که به ما نشون میده که شارع میگه همونطور که برای خودتون تعظیم دارید فلان دارید، در عزای ما هم اینا رو داشته باشید، در عزای ما هم داشته باشید، در شادی ما هم داشته باشید، درست؟ وقتی که اینجور گفت دیگه هر چی تو و قیدی اضافه نکنه، هر چی تو ارتکاز بود عیناً دیگه این ورم بگید میاد، اینا دیگه دلیل نمیخواد. مثلا شما توی بلادی هستید، در اون بلاد در تعظیم شاعرشون لباس سیاه میپوشن در عزا، بعد لازم نیست ما روایت داشته باشیم برای این که دیگه شما تو عزا لباس سیاه بپوش، همون روایتی گفت عزای ما رو هم مثل عزای خودت ببین، همین که اینو گفت دیگه قیدی نزن، حالا میگیم شما سیاه میپوشیدی پس اینجا هم سیاه بپوش. دقت میکنید؟ اینه مثلا. این مال کجاست؟ مال جاییست که یه ارتکاز عقلایی هست، منتا شارع میاد یه فردی رو به این ارتکاز زمیمه میکنه، اینجا قید نزد هرچی اونجا بود این برم کنه. تو قضیه استصحاب هم داره همین اتفاق میفته، عقلای ارتکازی دارد که بین طریق یقینی و طریق مشکوک، یقین رو میگم به عبارت ساده تر، از امر مشکوک و به واسطه امر مشکوک و متزلزل از امر مبرم و مستحکم دست نمی کشن. شارع تو ادله استصحاب میگه همون ارتکاز رو که داشتی توی زمان هم بگو پیاده کن. وقتی شعار اینو گفت هر اطلاقی یا تذیری اونور باشه تا وقتی منعی از طرف شعار بگید نیا این ورم بیاد در رویه اغلایی، در اون ارتکاز اغلایی، همچنان که فرقی بین ابواب بگید مختلف نبود، یعنی فرق نمی کرد که این مثلا تعظیم و عبادات اغلاییشون باشه یا معاملات اغلاییشون باشه، به واسطه امر متزلزل از یقین دست نمی کشیدن. این ورم میاد، این ورم میاد، یعنی چی؟ یعنی اینجا هم به واسطه امر متزلزل دست، چه طهارت باشه، چه صلات باشه، چه حج باشه، چه معامله باشه، فقط الهام تعبده، ارتکاز که تعبد نیست، ارتکاز هست، فقط این فرد به اون مجموعه اضافه شده دیگه، هرچه اونجا باشه این ورم هست. و همینطور چون تو دست نکشیدن از امر مستحکم به واسطه امر متزلزل اغلا، فرقی بین حال و آینده بگید نمیذارن تو ارتکازشون، وقتی شعار گفت ارتکاز رو تو استصحاب بیاد اینجا هم فرق نمیده. بنابراین اگر دلیل شما در جواب اون اشکال، دلیل شما بر شمول شد اخبار سایر ابواب، بله استصحاب استقبالی دیگه حجت نمیشه. ولی اگر دلیل شما اون ارتکازه بگید اغلایی رو قبول کردید که ما قبول کردیم مثل آخون، و شارع تعبدش تو چیه؟ تعبدش اینه که یه فردی رو به اون ارتکاز بگید اضافه کردید. اگر این رو گفتید و بر این اساس اطلاق دادید، استصحاب استقبالی هم بلا اشکال خواهد. پس این ایراد اول وارد نیست. این ایراد و جوابی که عرض کردم کامل در کلام آقای تبریزی، البته نه تو اینجا، توی استصحاب زیل بحث استصحاب استقبالی اومده و این گفته، و خود ایشون هم چون ارتکاز و غلای رو قال طبیعت طبعا مرحوم آقای خویی و اونم طبعا در آخون، استصحاب استقبالی رو قبول دارن. این اشکال و جواب. اما ایرادهای دیگه هم هست توی این قضیه استصحاب استقبالی عدم ابتلا. ایراد اول و استصحاب استقبالی اصلا غلطه. ایراد دوم میگه استصحاب استقبالی درسته ولی اینجا غلطه، چون مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شرعی، و ابتلا نه حکم شرعی است نه موضوع زو اثر، که این اون اشکالی است که نائینی در دور بعد به واسطه او این استصحاب را کنار میذاره، که خواهیم گفت این اشکال هم وارد نیست جلسه بعد. و یه اشکال سومی است که آقای خویی داره و آقای با تکمله آقای تبریزی، البته که نه استصحاب استقبالی درسته، استصحاب عدم ابتلا هم به صورت استقبالی درسته، ولی اطلاقات ادله نقلیه که دلیل اجتهادی هم اونا نمیذارن شما استصحاب عدم ابتلا کنی، و اون اطلاقات تعلم رو در موارد احتمال ابتلا واجب میکنه، که این حرف های خوییست که ما این رو قائلیم، حتی با توضیح های تبریزی، چون شهید صدر یه جور دیگه توضیح داده و بعد یه اشکالاتی بهش کرده، به اون تقریبی که شهید صدر که اشکال وارده، ولی اگه با تقریبای تبریزی بگید درست میشه. اینا رو میذاریم برای شنبه. در نتیجه شنبه ما این استصحاب عدم ابتلا رو با این اشکال سوم رد خواهیم کرد. بعد که رد کردیم تفصیل بین عام البلوا و غیر عام البلوا هم رد میکنیم، با اطلاعات قائل به وجوب تعلم خواهیم شد. ادامه کلام شما شنبه. صلوات و سلام.